کتاب صوتی شیوه انجام مراقبه و پاکسازی چاکرا. معلوم نیست که مراقبه و مراکز انرژی انسان دقیقاً چه کاربرد و مزیتی دارند که از سیاه‌ترین و شرورترین موجودات تا خیرخواه‌ترین افراد گاهن در مورد مراکز انرژی و مراقبه صحبت کردند. این روزها به راحتی میشه کانال ها و صفحات یا سایت های اینترنتی رو پیدا کرد که پکیج ها و آموزش های خاص خودشون رو در زمینه مراقبه و چاکرا به فروش میرسونن. با وجود سر و کله زدن با انواع روش های مراقبه و پاکسازی، هنوز هم گاهی از خودم میپرسم حقیقتا این مراقبه چی هست که در این ساده بودن اینقدر چالش برانگیزه و هر بار میشه با انجام دادنش تجارب بسیار متنوع و جالبتری رو به دست آورد. دنیای ما دنیای پرترافیک و شلوغی است. از المان‌ها و فضای شهریش بگیر تا صفحات اینترنتی و شبکه‌های اجتماعیش. همیشه انگار یک جور رقابت و کم بوده وقت وجود داره. رقابت در نگاه اول هیجان انگیزه، ولی زمان زیادی نمیره که متوجه میشی چقدر فرسایشی و غیر قابل تحمله. حالا این موضوع چه ربطی به مراقبه داره؟ حین مراقبه نمیشه درگیر ترافیک های فکری بود. حین مراقبه شانس اینو داریم که تمام این رشته های فکری رو پاره کنیم و ذهن خودمون رو از نو برنامه ریزی کنیم. شاید برای همینه که این روش روی هر فردی جواب میده. یعنی فرق نمی کنه شما قلباً فردی شرور یا نیک سیرت باشید. مراقبه قادر بسیاری از توانایی های ذهنی رو فعال کنه. این کتاب بنا به دلایلی به زبان محاوره نوشته شده. فکر میکنم این کار بتونه راحت تر بعضی از مطالب رو منتقل کنه. حتی شاید بهتر باشه کمی محتوا داستانی تر بشه. چون مراقبه و پاکسازی چاکراها پر از تجارب و تصاویر جالبه. وقتی که به طور مرتب به عمل مراقبه مشغول میشیم، انرژی ذهن گسترش پیدا میکنه. روح ما فقط متشکل از اون حاله های رنگی که بیشتر راجبشون صحبت شده نیست. روح همزمان دارای بافت هم هست. انرژی درونی ما انسان ها یک موجود بسیار خلاق و زنده است که حتی بعد از مرگ کالبد فیزیکی قادر به کسب تجربه و زندگی کردنه. این موضوع شاید برای خیلی ها جالب نباشه و برخی مکاتب فکری هم ترجیح میدن انکارش کنن. خوبی فلسفیدن همینه که شما میتونید ادعای وجود هر چیزی رو بکنید تا زمانی که فردی از راه برسه و بتونه با دلایل کاملا قانع کننده ای اثبات کنه که اون موضوع وجود نداره. خوشبختانه انسان ها صرفا بر روی کاغذ قادر هستن کلمات رو جوری به کار ببرن که انگار یک موضوع سندیت نداره. اما در عمل ما انسان ها حقیقتا سیره و روش مبهم و انعطاف ناپذیری داشتیم. تاریخ ما همچین چیزی رو نشون میده. پر از اختلاف نظر و عقیده هستیم و این اختلافات همیشه باعث جنگ و درگیری و خشم و انزوای ما آدم ها بوده و به نظر میرسه که حالا هم درگیرش هستیم. علت دوست داشتنی بودن داستان‌ها و افسانه‌ها و ماندگاریشون هم به نظر میرسه همین ویژگی سلطه‌طلبی باشه. در واقع هیچ کس داستان‌ها رو اونقدر جدی نمیگیره و در موردشون احساس خطر نمی‌کنه. اونها همیشه پدیده‌های انتزاعی و غیر واقعی هستن که صرفاً برای سرگرم کردن به کار برده میشن. ترجیحاً این کتاب رو هم یه داستان در نظر بگیرید. اینطوری میتونیم یه سفر طولانی و سرگرم کننده برای شناخت و چاکراها و تکنیک‌های انجام مراقبه داشته باشیم. در تصویرسازی های کلاسیک از سیستم انرژی، ما با 7 سیستم انرژی روبرو هستیم که رنگ های متنوعی دارن و هر کدوم یه سری از توانایی ها و احساسات ما آدم ها رو ساپورت میکنن. بعضی از افراد هم عقیده دارن که علاوه بر این 7 مرکز انرژی، یه سری مراکز انرژی دیگه با رنگ های متنوع دیگه وجود داره که البته فعلا راجبشون قرار نیست صحبت خاصی صورت بگیره. این 7 مرکز انرژی از اهمیت بیشتری برخوردارن. سفر ما هم یه سفر خطی نیست. این 7 مرکز انرژی مثل 7 قصر بسیار بزرگ و پر از افسانه هستن که ما میتونیم بارها برگردیم و قصرها رو زیر و رو کنیم و داستانهای بیشتری رو مرور کنیم. هر داستان درس‌ها و تجاربی رو در اختیار ما قرار میده و میتونه کمک کنه تا حوزه آگاهیمون رو گسترش بدیم. اولین رنگ این سیستم هفتایی انرژی به رنگ قرمز است. برخی عقیده دارن که این مرکز انرژی تقریباً بین ران‌ها قرار گرفته. برخی عقیده دارن که این مرکز نزدیک مقعد قرار گرفته. برخی هم انتهای ستون فقرات رو مرکز اصلی این چاکرا میدونن. این نواحی تقریبا نزدیک به هم دیگه هستن و ترجیحاً در مراحل ابتدایی روی همین ناحیه کلی تمرکز میکنیم. شاید این چاکرا تصمیم گرفت که خودش رو واضح تر به ما نشون بده و بگه که مرکزش دقیقا کجاست و چطور کار میکنه. رنگ قرمز یک رنگ پرشور و نشاطه. اغلب افرادی که علاقه زیادی به کسب ثروت و حس امنیت دارن رو میشه با همچین رنگی دید. در واقع هر احساسی که درون شما شدیدتر باشه، بیشتر هم اطراف بدن شما و در سطح انرژیکی خودنمایی میکنه. برخی افراد که به انرژی ها حساس تر هستن ممکنه این رنگ ها رو به صورت ذهنی ببینن. اما حقیقت اینه که همه ما انسان ها یک حدی از حساسیت انرژی رو داریم. این حساسیت به چه صورته؟ فکر میکنم شدیدترین احساس رنگ قرمز رو میتونیم در ارتباط با کارفرماهای خودمون تجربه کنیم. مخصوصا وقتی در مراحل ابتدایی کاریابی سعی داریم راجع به هزینه و دستمزد صحبت کنیم. اگر وارد بازار شده باشید، حداقل ممکنه یه بار با یه کارفرمای خسیس و بدجنس روبرو شده باشید. اینطور آدم ها حس خیلی بدی رو درون آدم ایجاد میکنن. مثال خوبی که الان به یاد میارم کارفرمای والتر وایت بخت برگشته توی سریال برکینگ بد است. ایشون یه معلم شیمی بود که قبل از وارد شدن به جرگه مواد فروش ها برای اینکه بتونه خرج زندگیشو در بیاره توی یک کارواش کار میکرد. کارفرمای والتر وایت یه آدم فوق‌العاده چندشاور و خونسرد بود که رسماً والتر وایت رو به بردگی گرفته بود و طلبکارانه ازش کار میخواست. حالا همچین کارفرمای زیاد هم برای ما غریبه نیست و به راحتی میتونیم نمونهای مشابهش رو پیدا کنیم. حداقلش این است که این آقا فقط داشت نقشش رو بازی میکرد. اما جوامع ما پر از همچین آدم هاییه. وقتی یک نفر بیش از حد روی پرورش یک حس کار میکنه، این حس درونش درست مثل قارش تکثیر میشه. قارش ها علاوه بر ظاهر ساده و بامزهی که روی زمین دارن، یک سیستم ارتباطی خیلی طویل و پیش در پیش در زیر زمین ایجاد میکنن و مناسبات خاصی هم بین این موجودات و گیاهان و خاک اون منطقه ایجاد میشه. سیاره ما هم تا خرخره درگیر سرمایه‌داری است و این نتیجهش میشه افرادی که شدیداً و طمع‌کارانه حاضرن به خاطر پول هر کاری انجام بدن. چون همراه شدن با این جریان خیلی راحت تر از بی تفاوت بودن بهش یا حتی از اون بدتر مبارزه باهاش است. افراد سرمایه دار افراد قدرتمندی هستند. به خصوص افرادی که با تلاش و زحمت خودشون تونستن سرمایه به دست بیارن. حالا این تلاش چه بخواد شرورانه باشه، چه از روی صداقت و بیریایی، میشه گفت که پول در آوردن به طور کلی دشواره. پول برای ما امکانات زیادی رو فراهم میکنه. عمده ترین حسی که میشه به کمک پول به دست آورد حس امنیت هست. گرچه برای ایجاد حد بالایی از امنیت لازم پول بسیار زیادی داشت، ولی توی بازی سرمایه‌داری ما هر کسی سعی میکنه به نوبه خودش درگیر به دست آوردن این نوع از امنیت بشه. برای همین رنگ قرمز در سیستم انرژیکی مردم جامعه یک رنگ بسیار رایجه و حتی اگر رنگ اصلی حالی افراد نباشه میتونید به عنوان رنگ دوم یا مثل یک توده به خصوص در اطراف افراد ببینیدش. حالا یا اون فرد نوعی حس ناامنی بهش دست داده یا ساعت‌های طولانی یا سال‌ها درگیر به دست آوردن و پرورش این احساس در درون خودش بوده. سالم بودن انرژی قرمز رو نمیشه صرفاً با استناد به میزان درخشندگی این رنگ در حاله به دست آورد. در واقع رنگ‌ها به تنهایی خیلی فریبنده هستند. در حالی که هر موجودی که قادر به فکر کردن هست، رنگ‌هایی هم در اطراف خودش داره. درون این رنگ‌ها یک سری بافت هم وجود داره. این بافت‌ها خیلی شبیه به تابلوهای نقاشی هستند. اونها یک نوع سیستم زبانی پیچیده رو ایجاد می‌کنند. هر چه بیشتر مراقبه انجام بدیم و بیشتر به روان و درونیات آدم‌ها فکر کنیم، خوندن این بافت‌ها هم راحت‌تر میشه. خب حالا چرخه مراقبه روزانه رو شروع میکنیم. مدت قابل توجهی هست که مراقبه به خصوصی انجام ندادم و فکر میکنم زمان مناسبی برای شروع یک سفر از نقطه صفر هست. قصد دارم حداقل نیم ساعت چهار زانو بشینم و تصور کنم که چاکرای ریشم در حال چرخیدن و پاک شدنه. درست مثل ماشین لباس شویی و انرژی های اضافی درونش در حال از بین رفتنه. این کار رو اونقدر ادامه میدم که خسته بشم و بتونم کمی بعد از مراقبه به خواب برم. چون که زیاد علاقه‌ای به مرور تصاویر مشوشی که حین مراقبه ممکنه به ذهن بیاد ندارم، حین مراقبه فقط سعی میکنم چرخش و پاک شدن چاکرای ریشه رو نگاه کنم و به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنم. انتظار دارم که حین استراحت بتونم خوابهایی رو به سبک استادمون فروید شکار رو مطالعه کنم. فکر میکنم این تصاویر هیجان انگیزترین بخش دوره های پاکسازی چاکرا باشن. صبح روز بعد، گزارش خواب. دیشب خوابهای زیادی دیدم، ولی این آخرین خوابی است که کامل و با جزئیات به یاد میارم و به احساسات چاکرای ریشه بی ربط نیست. خواب می دیدم با خانوادم که البته شباهت خاصی با خانواده واقعی نداشتن، تو یک خونه زیبا و کوچیک زندگی می کردیم. خانواده ما در اصل اهل یکی از شهرهای هند بود، اما چون وضعیت جامعه خراب شده بود ما هم به خونه درون روستا اومده بودیم. اعضای خانواده هم مرتباً سفر می کردن یا به خونمون که درون شهر بود می رفتن. منم دوست داشتم سفر کنم و حتی چند باری کوله پشتی و چمدونم رو بستم تا چند روزی به شهر برم، اما خانواده هم توصیه کردن که حرکت نکنم و هیچ جا به خوبی خونه روستامون نیست. در جریان این خواب من پاهای ضعیفی داشتم. مشکل هم به نظر می رسید از پای چپم باشه. اما این مشکل اونقدر رو هم جدی و درد سرساز نبود. من با احساس خجالت زیاد عصایی رو به دست می گرفتم. گاهی پای چپم رو روی زمین هم می زاشتم. گاهی استفاده خاصی ازش نمی کردم و بیشتر به عصا تکیه می کردم. از مردم بابت اینکه نمیتونستم درست راه برم خجالت میکشیدم و نمیدونستم اگر کسی بپرسه چرا از عصا استفاده میکنی و مشکل باها چی هست دقیقا باید چی بگم. در عالم خواب چند قدمی رفتم تا اتوبوس بگیرم و به سمت شهر برم، اما خواهرم از راه رسید و توصیه کرد که به خونه برگردم. همچنین از شرایط بد شهر گفت. منم پشیمون شدم و سفرم رو شروع نکردم، اما از فضای تکراری خونه روستا هم خسته شده بودم. این خواب به شکل جالبی و از برخی جهات بسیار شبیه به ویژگی های چاکرای ریش است. چرا به این چاکرا میگیم چاکرای ریشه؟ چون نشون میده که ما آدم ها روحن و قلبن ریشه در چه افکار و خواسته ها و آرزوهایی داریم. اگر ریشه های ما سست باشه، زندگی برامون دشوار و پوچ میشه. خانواده من اصرار داشتن که درون خونه امن روستایی خودمون ریشه داشته باشن، در حالی که خودشون مدام در حال سفر به نقاط مختلف بودن. احساس تنهایی میکردم و دوست داشتم چیزهای بیشتری رو تجربه کنم. میدونستم اگر توی خونه روستایی بمونم، همیشه خوراکی های تازه و خوشمزه داریم، اما از مردم روستا خوشم نمی اومد. زیاد به بیرون از خونه نمی رفتم چون می دونستم اون مردم همیشه منو مسخره می کنن. پای ضعیف من در این خواب مجدداً می تونه نمادی از ضعیف بودن چاکرای ریشه باشه. افرادی که به خدا اعتقاد دارن ممکنه این آموزه رو به خوبی یاد گرفته باشن، اینکه صرفاً خداوند برای ما کافیه. این جمله در مورد چاکرای ریشه میتونه بسیار راهگشا باشه. اینکه انسان بدون هر چیزی و هم که درون زندگی از دست بده، هیچ چیز نمیتونه خدا رو ازش بگیره. چون انرژی معنوی یک ثروت بسیار ارزشمند و تمام نشدنیه و صرفا زمانی از این انرژی بی بهره میشیم که ریشه خودمون رو از وجود معنویمون جدا کنیم. در واقع در کلام گفتنش راحته، اما در عمل شاید دشوار باشه که ریشه های خودمون رو به انرژی های معنوی متصل نگه داریم. گاهی اوقات هم درون افکار و احساسات منفی و نامناسبی ریشه پیدا میکنیم که نمونه هاش رو زیاد میبینیم و همین سبب سرخ شدن حالی خیلی از آدم ها شده که در بخش قبلی راجبش صحبت شد، یعنی مباحث مربوط به سرمایه داریم. این خواب برای من همچین پیغامی داشت، اینکه هنوز چاکرای ریشم نیاز به پاکسازی بیشتر داره و در پایان یک دوره 7 روزه مجددن به همین چاکرا برمیگردم و پاکسازی ادامه پیدا میکنه. امروز به سراغ چاکرای دوم میریم. چاکرای دوم به عنوان چاکرای جنسی شناخته شده، اما میشه ویژگی هایی مثل خلاقیت رو هم به طور همزمان بهش نسبت داد. این رنگ هم به نسبت از فراوانی قابل توجهی در جامعه برخورداره و عموماً فکرها و احساسات مرتبط با امیال جنسی با این رنگ خودنمایی میکنن. برخی افراد هم هستند که رنگ نارنجی به عنوان رنگ غالب حالی انرژیکشون خودنمایی میکنه. این افراد چه استعدادها و توانایی های خاصی میتونن داشته باشن؟ سرشناس‌ترین فردی که با حالی نارنجی میشناسن نابغه‌ای به اسم نیکولا تسلا هست. ایشون یه فرد خلاق و بسیار جالبه و شما تجلی خلاقیت رنگ نارنجی رو درون زندگی ایشون میتونید ببینید. برنامه امروزم برای پاکسازی چاکرای دوم درست مثل دیروزه. زمانی رو به صورت 4 زانو میشینم و در مورد توده نارنجی رنگی که در نزدیکی شکم و چاکرای ریشه است تمرکز میکنم. برخی عقیده دارن که منبع این چاکرا در جلوی مثانه است. برخی هم عقیده دارن که درست در محل دستگاه جنسی قرار گرفته. فکر بکنم بهتر اجازه بدین که خود این چاکرا به افشای ویژگی و ماهیتش بپردازه. چند ساعت بعد. این بار بلا فاصله بعد از انجام مراقبه به خواب رفتم. این موضوع را همیشه نشونه ای از نیاز زیاد سیستم انرژیکی به دریافت انرژی جدید می دونم. برعکس وقتی سیستم مملو از انرژی هست یا انرژی اضافه دریافت کرده، احساس خستگی و خوابالودگی بعد از مراقبه معنایی نداره. دیرتر از مراقبه دیروز هم جریان پیدا کردن انرژی رو احساس کردم. در واقع وقتی مراقبه دیروز رو انجام می دادم، به صورت توده سرخ رنگ چاکرای ریشه رو دیدم و انرژی از چاکرای تاج وارد بدنم شد و به مرور از بقیه چاکراها عبور کرد تا خودش رو به چاکرای ریشه رسوند. این اضافه شدن انرژی خودش رو در قالب حرارت و گرما و احساس مثبت نشون داد، طوری که بعدش علاقه داشتم کمی بیشتر به کارهای روزمره‌ام برسم یا ورزش کنم و به مطالعه مشغول شم. اما امروز چند دقیقه به چاکرای نارنجی فکر کردم، اما انگار که این چراغ بسیار خاموش بود. افکار مختلفی گاهن حین مراقبه به ذهنم می اومد. من جمله این که من نمیتونم زیاد از زندگی لذت ببرم. آخرین باری که از زندگی واقعا لذت بردم رو به یاد نمیارم. هیچ کدوم از عادتها و رفتارهای فعلیم برام منبع واقعی لذت نیست. احساس خشم و کسالت و احساسات مشابه دیگه هم به سراغم اومد. کم کم انرژی درون این شاکرا به حرکت در اومد و مثل دیروز این شاکرا هم روشن شد. محل این شاکرا فکر میکنم دقیقا در محلی است که مثانه رو احساس میکنیم یا محیطهای اطرافش. تغییرات رو در این محدوده احساس میکردم. بعد که به خواب رفتم، خوابهای جالبی دیدم که برخلاف انتظارم خیلی به موضوع لذت بردن از زندگی و شادی مرتبط بودن. در عالم خواب می دیدم که یک مسابقه آشپزی مشغول برگزاری است. من به شخصه درون این مسابقه شرکت نداشتم و صرفا مشغول دیدن بازیکنها بودم. اونها اغلب طبع طنزی داشتن. یه بخشی از مسابقه بود که 3 نفر از اعضای یک خانواده حضور داشتن. 3 زن قرار بود برای یک مرد آشپزی کنند. این مرد با یکیشون نسبت خواهر برادری داشت. همسر یکی از زنها بود و دایی یکی دیگه از زنها به حساب می اومد. غذاهایی که اون 3 نفر درست کرده بودن خیلی مشابه بود. اون 3 نفر خیلی هم چشم و همچشمی می کردن و دوست داشتن توی این رقابت پیروز بشن. اما غذای اونها همگی بر پایه سیب زمینی درست شده بود. ظاهراً این آقا به سیب زمینی خیلی علاقه داشت و این 3 نفر هم از علاقهش آگاه بودن و نتونسته بودن چیز متفاوت‌تری درست کنن که بتونه توجه این آقای سیب زمینی دوست رو به خودش جلب کنه. نتیجه مشابه کار این 3 نفر و تلاش عجیب و خنددارشون برای رقابت و چشم و همچشمی واقعاً در عالم خواب برای من خنددار بود. توی بخش دیگه از این مسابقه چند مرد درون یک آشپزخونه بزرگ بودن و قصد داشتن نوشیدنی های خوشمزه تهیه کنن. یک نوشیدنی گازدار رو به کمک یک شربت نارنجی رنگ و نون و شهد و یک سری مواد دیگه درست کردن. اون نوشیدنی خیلی خوشمزه و جالب شد و ظاهراً یک دستور تهیه خاص و نایاب داشت. وقتی مسابقه تموم شد، من به اتاقم رفتم و مشغول مطالعه شدم. بابت این مسابقه و دیدنش واقعا بهم خوش گذشته بود، ولی دیگه به سراغ کارهای خودم می رفتم. ناگهان دیدم اون آقایی که مسئول اجرای مسابقه ها بود به اتاق اومد و در گوشه که حکم انبار داشت به دنبال یک دفترچه می گشت. چون ظاهرا دفترچهش تموم شده بود. من می دونستم که اونجا بین آرشیو کاغذهای باطله نمی تونه دفترچه‌ای به درد بخوری پیدا کنه. برای همین یکی از دفترچه‌های خودم رو بهش دادم. توی این دفترچه یه سری یادداشت و لغت‌هایی که اخیراً مطالعه کرده بودم رو نوشته بودم. اون اون آقا مشغول مطالعهشون شد و کنجکاو بود که بدونه من در مورد چه مسائلی مطالعه میکنم. من در ابتدا از اینکه داره یادداشت‌های منو میخونه خجالت زده شدم، اما بعد یادم اومد که این آقا خودش بیشتر از مسابقه‌های سرگرم کننده فردی اهل مطالعه و یاد گرفتن مفاهیم و زبان‌های جدیده و خوشش اومده که یکی مثل خودش رو پیدا کرده و میتونیم با هم در مورد زبانشناسی و موضوعات مورد علاقه‌اش صحبت کنیم. خجالت زدگی و شرمساری تاثیر زیادی در مسدود شدن چاکراها به خصوص چاکرای دوم داره. کافی یک نفر رو به خاطر علایقش تمسخر و تحقیر کنیم. این تحقیر مثل یک سد جلوی خلاقیت و لذت خاص فرد رو میگیره. تمسخر کردن یه عمل به شدت منفیه، ولی درون ما به مرور زمان میتونه پر از این سدها بشه و باعث بشه که نتونیم از زندگی اونطور که باید و شاید لذت ببریم. برای من جالبه که یک مراقبه ساده چطور باعث شد که خاطرات تحقیر شدنم رو به یاد بیارم و بفهمم که مشکل از کجاست که نمیتونم از کارهایی که انجام میدم آنچنان لذتی ببرم. در واقع من کتاب خوندن و یادگیری لغات جدید رو بیشتر از هر کار دیگه دوست دارم. ولی بیرون این عادتها مثل درونشون جالب نبوده. مثلا هیچ وقت نتونستم با هم کلاسی هام که به عروسی و آرایشگاه و لباس و بازار علاقه دارن ارتباط بگیرم، یا به خاطر عادتهایی که داشتم و ساکت بودنم زیاد مسخره شدم. به طور مثال از خریدن لباس های نو جدید لذتی نمیبرم و ممکنه یک لباس رو سالها بپوشم. این موضوع اغلب باعث شده برخی فکر کنن آدم شلخته یا فقیر یا بی‌سلیقه‌ای هستم، اما در واقع نمیتونم هیچ حسی به لباس‌های نو و شیک پوشیدن داشته باشم یا مثلا اونها رو ست کنم. گشت و گذار توی بازار برام کار کسالت‌باریه و خوشحالم نمی‌کنه. اما حقیقت اینه که هیچ کدوم از این عادت‌ها به خودی خود چیز بدی نیست. اینها سلایق شخصی ما هستن که با پیگیریشون میتونیم بفهمیم منشأ حقیقی ما برای رسیدن به لذت چیه و چه توانایی‌هایی داریم. پیامی که امروز در پاکسازی چاکرای دوم برای من بود اینه که مراقب باش حس شرمساری و خجالت زدگی بهت غلبه پیدا نکنه. قضاوت‌های تند و ناعادلانه رو از ذهن و روحت پاک کن تا بتونی مثل گذشته از عادت‌ها و علایقت لذت ببری. پایان فایل اول.